بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. امشب یکی از شب‌های احتمالی قدره، شاید در جامعه ما محتمل‌ترینش، گرچه دقیقاً معلوم نیست که آیا شب قدر شب ثابتیه یا شناوره، بر حسب آمادگی‌های امت شکل می‌گیره. از طرفی شب شهادت امام علی علیه السلام هست. شاید بی‌شباهت هم نبوده باشه شب قدر با شب شهادت حضرت علی. قدر یعنی اندازه، مقدار، شب مقدرات، شب تعیین سرنوشت و تقدیر. شخصیت‌های برجسته رو هم قدر میگن، حتی پهلوانان، فلانی پهلوان قدریه. در قرآن راجع به حضرت موسی بعد از این که اون دوران طولانی فرار به سرزمین مدین و 10 سال چوپانی کردن در خدمت شعیب پیامبر رو طی کرد و بعد که دست همسر و فرزند رو گرفت و به سوی سرنوشت مستقل خودش روانه شد، نزدیکی های کوه طور می فرماید ثم جئت علی قدر یا موسی، موسی تو بر یه قدری حالا اومدی. بعضی ها گفتن منظور از قدر اینه که تقدیریست که حالا به اینجا کشیده شدی، ولی از اون معنا هم، از اون زاویه هم میشه فهمید که حالا برای خودت یه قدری شدی، یه قدری، یه اندازه شخصیتت پیدا کرده، حالا میتونی حامل یک رسالتی بشی. بنابراین در این شبهای قدر شناخت شخصیتهای قدر کمک میکنه که تقدیر خودمون رو بهتر رقم بزنیم. خب این یه بعد قضیه است، یکی از مناسبت هایی که در این ایام برای ما مطرحه، مناسبت شب قدر و شهادت و بر حال ترحیم حضرت علی. ولی این مختص ما مسلمان ها از نظر شب قدر و شهادت حضرت علی به طور اخص برای شیعیانه. ولی یه مناسبت و اتفاق دیگه‌ای فراتر از اونچه که مربوط به ماست در جریانش هستیم، اونم 2 هفته ایست که از المپیک لندن میگذره. المپیکی با شرکت 420 کشور، 10500 قهرمان ممتاز از 420 کشور در لندن جمع شدند، با 11 بیلیون یورو که خرج این مراسم شده و با چند میلیارد تماشاچی که از سراسر جهان ناظر این رقابت‌های تنگاتنگ هستند. این شاید مهمترین و اصلی‌ترین اشتغال فعلی مردم دنیاست. شخصیت‌های مهم رو همیشه خوبه از زاویه نیازهای زمانه شناخت. قبل از انقلاب ما معمولاً سراغ حضرت علی وقتی می‌رفتیم، اون ابعاد انقلابی، جنگاوری، اون ابعاد شخصیت مورد نظر ما بود. بعد از انقلاب که از آزادی و عدالت دور شدیم، اون بعد آزادی‌خواهی، عدالت‌طلبی، بعضی ها به تناسب زمانه از بعد عرفان یتیم نوازی و ابعاد دیگه ای. خب تو این دورم یا لااقل تو هفته های اخیر اذهان جهانیان متوجه این مسابقات گسترده است. آیا میشه از این زاویه هم، از زاویه ورزش، سبقت، سرعت، تمرین، تکاپو، تلاش نگاه کرد به زندگی حضرت علی و درس هایی گرفت از اون بزرگوار؟ شعار المپیک سه چیزه: سرعت، سریعتر، بالاتر، قویتر. این واژه لاتینه: سیتیوس، آلتیوس و فورتیوس. پس اونچه که مطرحه قوی تر بودن، سریع تر بودن و بالاتر رفتنه. نماد المپیک هم که دیدین پنج حلقه رنگینه که دست در دست هم دادن. یکی سرخ نماینده امریکاست که سرخ پوستا بودن، یکی سیاه حلقه نماینده افریقاست، یکی زرد نماینده آسیا، یکی سبز نماینده اروپا که سرسبز، یکی هم آبی نمایانگر قاره پنجم اقیانوسی است. یعنی یک رقابت صلح‌آمیز بین پنج قاره. مردم پنج بخش مهم دنیا به جایی که بجنگند در یه روابط دوستانه دارند رقابت میکنند. گرچه ظاهرش ورزشه ولی همه میدونن اصل و اساس نمایش برتری های ملی است، نمایش برتری های اجتماعی است، علمی است، هنری است، اقتصادی است و سیاسی است. حتی دولت جمهوری اسلامی که قاعدتاً چیزی که رنگ غم و ایدئولوژی نداشته باشه بهش اهمیت نمیدن، این چیزها رو بازی میدونن، 54 نفر رو روانه کردن در این المپیک و تمام چشم ها خیره شده به درخشش مدال های طلا و چه هیجانی همه دنیا رو گرفته و چه خرج هایی حتی کره شمالی یا کشورهایی مثل ایران یا عربستان با چه جوایز عظیمی برای کسانی که بتونن یه مدال برای کشورشون بیارن. پس یه چیز مهمه، پس یه چیزیست که همه دنیا دارن سر و دست میشکنن براش. ما آیا میتونیم یه نگاهی بکنیم به عملکرد حضرت علی یا بزرگانمون که به این پدیده ها چگونه می نگریستن؟ مردم عادی یا اون زاهد نمایان و کسانی که به ظواهر دین توجه میکنن، یه بابا اینا که بازیه. یه کسی میگفت همه با توپ دارن بازی میکنن، فقط توپش بزرگ و کوچیک میشه، بسکتبال و والیبال و فوتبال و نمیدونم ولی تنیس و پینگ پونگ، با هی توپا کوچک میشه. به قول کسی میگفت اینا دنبال 11 نفر دنبال یه توپ میرن، لااقل 11 تا بهشون بدیم دیگه دعوار نکنن دیگه. اکثرش با بازی با توپه. اینا لعب و لهوه، چه فایده داره؟ اتفاقا بعضی از عارفان ما هم با همین نگاه به بازی ها نگریستن. این از مولویه، میگه خلق اطفالند جز مست خدا، جز کسی که مست خدا نباشه بچه سنوز نیست بالغ، جز رهیده از هوا. اون کسی که از هوای نفسش رها شده باشه اون بالغ شده. گفت دنیا لعب و لهو است و شما کودکی دو، راست فرماید خدا. از لعب بیرون نرفتی، لعب یعنی بازی، کودکی، بی زکات روح کی باشی زکی؟ زکات روح یعنی تزکیه نفس، زکی هم یعنی هوشمند با ذکاوت. در فرهنگ ما بنابراین بهایی به این مسابقات و به این مشغولیت ها داده نمیشه، اما بزرگان دینی ما چه پیامبر چه دیگران اولیاء دین از این قالب ها استفاده کردند برای انتقال حرف خودشون. قرآن هم همینطوره. شما میدونید چقدر در قرآن آیه راجب تجارت داریم و کلمات تجارت، سود و زیان و ترازو و کم‌فروشی و الی آخر. شما میدونید که چند تا آیه راجب مشروبات داریم، انواع ظروف مشروب خوری اسامیش تو قرآن هست. جامعه به مشروب عادت داشتن قرنها، ولی قرآن مفاهیمش رو روی این فرهنگ پیاده میکنه. انواع ساقی ها، این همه که شاعران ما از می و ساقی و نمیدونم یارا اینا صحبت کردن، از قرآن گرفتن. و سقاهم ربهم شرابا طهورا، ساقی خداست اصلا. انواع سقایت ها در قرآن اومده، انواع ظرف و ظروف های شراب اومده، از همه چی آمده، از ورزش هم اومده. میگه لقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثلا، در این کتاب ما به هر زبانی به هر شیوهی در هر قالبی حقایق رو گفتیم، از جمله ورزش. بنابراین نه قرآن نه پیامبر ما با دید مذمت و نکوهش و تحقیر نگاه نکردند، استفاده کردند اهداف خودشون رو در همون قالب هایی که مردم بهش خو گرفتن پیاده کردند. معروفه اینو، حتما شنیدین، پیامبر میرفتن در یه گذرگاهی، عده‌ای داشتن زورآزمایی میکردن، وزن برداری میکردن. پیامبر رد میشن، خواهش میکنن که ممکنه شما آدم امینی هستید، عادلی هستید، شما داوری بکنید تو مسابقه ما. پیامبرم نمیگه ای بابا جمع کنیم بریم مسجد، چرا وقتون تلف میکنیم؟ بله چه خوب. پیامبرم با روی خوش میرن و برها داوری میکنن و آخرش هم که خدافزی میکنن میگن در ضمن بهتون بگم که قوی تر از این قهرمان کسیست که بتونه بر خشم و شهوتش غلبه کنه. یعنی میان تو بازی، به زبان مردم، با اشتغالات مردم پیامشون رو میدن و میرن دیگه. حالا قطعا پیامبر ما، قطعا که نمیتونه بگیم، به احتمال خیلی زیاد، چون پیامبر سفرهایی به شام و این بر اون برم میرفتن، نزدیک شام هم سوریه فعلی آثار و بقایای امپراتوری روم بود دیگه، ولی احتمال زیاد بیخبر بودن از المپیک. عربا خبر نداشتن از این مسابقات، احتمال البته، ولی حضرت عیسی خبر داشتن. در متن مسابقات المپیک حضرت عیسی قرار داشت. مسابقات المپیک از یونان آغاز شد، از حدود 760 سال قبل از میلاد حضرت مسیح، در مقابل کوه المپ، اون صحرا رو اولمپیاد میگفتن. این ورزش ها رو هدیه به زئوس، خدای جنگ، خدای قدرت، انجام میده. اولش هم با مسابقه دو آغاز شد، دوی 100 متر، مردان هم فقط شرکت داشتن، اوریان هم میدویدن. بعد ها مسابقات مشت و مشزنی و چیزای دیگه هم بهش اضافه شد، تا 394 سال بعد از میلاد مسیح ادامه پیدا کرد، در زمان امپراتوری بیزانس تعطیل شد تا 1500 سال تعطیل بود، تا 1894 اواخر قرن 19، یعنی در آستانه قرن 20، یه مربی و معلم فرانسوی دو مرتبه این سنت رو بعد از 1500 سال احیا کرد که حالا به ما رسیده با این تفصیل. خب پس از 7.5 قرن قبل از عیسی و 4 قرن بعد از عیسی ادامه داشته حضرت عیسی. هم به نظر زمانی تو اون مکان بوده امپراتوری روم شرقی و هم در متن این اولمپیادها قرار داشته. حالا گوش کنید تو انجیل چی میفرماید. نمیگه اینا رو جمع کنید، خودتون رو معطل کردید. آیا نمیدانید که در میدان مسابقه همه میدوند اما تنها یک نفر جایزه را میبرد؟ شما چنان بدوید که ببرید. هر که در مسابقات شرکت میجوید تن به تمرینی سخت میدهد و محرومیت میکشد. حتما مصاحبه اینا که مدال طلا گرفتن دیدین که 4 سال لاینقطع کار کردن هر کدوم. لاینقطع رقابت ها شوخی نیست. از درونش فلپس در میاد، مایکل فلپس 22 مدال طلاش رو در 3 المپیک گرفت. قبلش اون قهرمان روسی بود که ژیمناستیک کار میکرد، اون با 18 مدال طلا 40-50 سال پیش بود. روسیه همیشه سر بود که ما برنده این برتریم، این قدرت ملت ما رو میرسونه. در المپیاد گذشته وقتی که فلپس اون موقع 19 تا مثل اینکه 18 تا چقدر گرفته بود، وقتی رفت اروپا به بازدید مثل جنرال دوگل در کشور رو ازش استقبال کردن. بس مهمه تو دنیا، مردم به این چیزا اهمیت میدن. تو مسابقه 200 متر نمیدونم امسال دیدین یا ندیدین، یه نفر که 2 پا نداشت از زانو، همراه به بقیه با فنر با یک آهن تقریبا شانه به شانه اونا تا خط پایان دوید. نه یواشا، پا از زانو به پایین نداشت، فقط 2 میله آهنی بود. فکر کنم 2 برابر 3 برابر سرعتی که من میتونم به دوام اون میدوید. در ایران رکورد 200 متر قد اون نبود. اینا کم نیست. یه نفر 38 ساله قهرمان دوچرخه سواری شد، در حالی که تو ورزش این سنا دیگه بازنشستگیه. چقدر از این اتفاقات میفته؟ نمایش برتری هاست دیگه. یه اصطلاح انگلیسی‌ها دارن میگن اون کسی که چلاقه اگه قهرمان 200 متر نشه تقصیر خودشه. این اصطلاح بود، امسال تحقق پیدا کرد. کی باور میکنه؟ اصلا همه انگوش به در مونده. مگه میشه آدم با این دو تا آهن زیر پاش بتونه با اون سرعت بدوه؟ به هر حال میگه که هر که در مسابقات شرکت میجوید تن به تمرینی سخت میدهد و محرومیت میکشد. آنها برای جایزه فانی چنین زحماتی را متحمل میشوند. مدال، مدال طلا. ولی ما برای جایزه فانی تلاش میکنیم. باقی ببخشید، ما برای جایزه باقی تلاش میکنیم. من این گونه میدوم، من این گونه میدوم، نه چون کسی که خط پایان ندارد. چی میخواد بگه؟ اون دونده به سوی خط پایان داره، باید برسه به اون. دیدین سر سینه و سرشون هم نزدیک میکنن که 1000 ثانیه حتی از بغل دستیشون زودتر برسن. توی مسابقه که مایکل فلپس دوم شد به اندازه شد 2-3 سانتی دستش دیرتر رسید. انقدر رقابت ها تنگا تنگه. من این گونه میدوم، نه چون کسی که خط پایان ندارد. مشت میزنم، نه چون کسی که به هوا میزند. یعنی انرژیمو تلف نمیکنم، یعنی این نیرومو صرف یه هدفی میکنم. من بدن خود را به سختی وامیدارم و بران سخت میگیرم تا در اختیارم باشد. کنترل نفس. اگر چنین نکنم می ترسم از کسانی که با آنها موعظه کرده ام عقب بمانم. این در انجیل، نامه پولس به مسیحیان روم، قرنتیان 9:24-27. خب ما هدفمون در این شب به امام عدالته. آیا حضرت علی هم از این تعابیر دارن؟ فراوان اگر به فرمایشات ایشون توجه بکنیم. دعای کمیلی که خوندین همه آخراش که یا رب یا رب یا رب، چند بار هی تکرار میشه، پروردگارا پروردگارا پروردگارا، خواسته هاشو مطرح میکنه. چیه اینا؟ قو علا خدمت که جوارهی، به اعضا و جواره من، به جسم من قوت ببخش، نیرومند کن منو. برای چی؟ علا خدمت که، تا بتونم خدمت بکنم تو رو، انرژی داشته باشم، سلامتی داشته باشم، بازوهام قوی باشه، بدنم قوی باشه، اعضا و جواره هم، برای اینکه خدمت کنم. وشتد علی العزیمت جوانهی، عزم یعنی اراده، جوانه یعنی اون چه که تو سینه آدمه، قلب آدم، سینه آدم، یعنی جهانم، روحم، به روحم هم شدت و سلاوت ببخش. و دیگه چی؟ به من جدیت بده. و حبلی الجد فی خشیتک، همه اینا که قهرمانان جدیت به خرج دادن، به من هم جدیت بده. در چی؟ در خشیت تو. خشیت یعنی احساس ابهت عظمت تو، احساس حیرت در برابر بی نهایت بودن تو. جد فی خشیتک و دوام بالاتصال فی خدمتک، به من تداوم بده، پشتکار بده در اتصال پیوند به خدمتت. تا کجا؟ حتی اسرح الیک فی میادین سابقین. اسرح یعنی آزاد، رها از هر قید و بندی، برم تو میدون. کدوم میدون؟ میادین سابقین، میدان مسابقه، میدان پیشی گیرندگان، سبقت جویان. و اسرع الیک، اونم نه فقط سبقت، با سرعت. و اسرع الیک فی البارزین، با اونا که اهل مبارزن، آمدن تو میدون، تو میدون رقابت، قائم نشدن، تو پستو نیستن، بارز شدن، آشکار شدن، سینه سپر کردن، بتونم برم تو میدون با سرعت، با اینا سبقت بگیرم. تا کی؟ تا اشتاق الی قرب کف المشتاقین، تا همچون مشتاقان تو، عاشقان تو، شیفتگان تو، اشتاق الی قرب که به قرب تو، به نزدیک تو برسم. و ادنو و من کدنو و المخلصین، همچون کسانی که به اخلاص رسیدن به تو نزدیک بشم. و اخافک مخافت المؤمنین، مثل کسانی که به یقین رسیدن خوف مقام تو رو داشته باشم. و اجتمع فی جوارک مع المؤمنین، برسم به اون جرگه مؤمنین که شرکت کردن در این المپیاد. این دعای ساده است که میخونیم. اشتاله دقت کردین که تمام واژه ها از میدان مسابقه، از سرعت پیوستن به پیشتازانه. آیا تو عربستان این مسابقات المپیک رو مردم خبر داشتن یا مشابه اون بوده؟ پرتاب نیزه و نمیدونم دیسک و غیره، به نظر نمیاد، ولی یه چیزایی بوده، اسب سواری که بوده، شطور دوانی که بوده، تیراندازی که بوده. عرض کنم که بزنه برداری که بوده، کشتی که بوده، بیش از همه اسب سواری بوده، اسب دوانی، مسابقه اسب. تو دنیا کدوم اسب معروف تره؟ اسب عربی دیگه، تیز تکترین اسب ها اسب عربیه. پس از قدیم سنت عرب ها مسابقات اسب سواری بوده. تو جنگ بهش احتیاج داشتن دیگه، هم تیراندازی هم اسب سواری. خود علی هم که قهرمان جنگ بوده، پیشتاز این نبردها بوده، اسب سوار بوده. بنابراین در فرمایشاتشون تو نهج البلاغه فراوان از این موضوع استفاده کرد. عربا وقتی میخواستن مسابقه بذارن، سالی یه بار مسابقه بوده، مثل این اردوهای تمرین که یه ماه دو ماه قبل از مسابقه اردو میذارن، اینا هم اسبا رو از چند ماه قبل یه تمرین بهشون میدادن. یا اول کاه و یونجهشون رو کم میکردن خورده خورده، علیق چیه میدن به اسبا. من نمیدونم، روزی فرض کنین اگر 10 کیلو بخوره، میکردن 9 کیلو، بعد یواش یواش 8 کیلو، 7 کیلو، 6 کیلو، 5 کیلو، میرسوندن به مثلا 1-2 کیلو. که این عادت بکنه به کم خوراکی، فیت بشه به اصطلاح، زیادیاشو بریزه. تا نزدیک مسابقه این دیگه با سختی خودش عادت کرده دیگه، پس میتونه، حالا نمیدونم چقدر طول میدان مسابقه بوده، بدوه، به سختی عادت کرده، یه نوع وزن کم کردن. اسم این دوران تمرین رو میگفتن عربا مزمار، مزمار با سادزاد، مزمار. کلمه زامر تو قرآن هم اومده، به شطوره که حاجی ها که میرن مکه میگه ابراهیم دعوت کن، یعتو که علا کل زامرن، بر شطورای لاغر خواهند آمد به حج. یعنی اونایی که انقدر راه رفتن، تلاش کردن، تمام پیها آب شده، تماماً ماهیچه است، عضله است، هیچ چیز زیادی نداره. اینجا میرن یه عده‌ای دستگاهی هست نشون میده که چند درصد به حال فت دارن، هی میخوان کم بکنن تا ببینن میتونن به 98 درصد برسن. اینا این اسبای مسابقه است و این دورانو تمرین بهش میگفتن زامر یا مزمار. این دورانو از این اصطلاح حضرت علی خیلی استفاده کردن. میگه آگاه باشید، الا و ان الیوم المزمار، امروز روز مزمار دنیا، و قدن سباق، مسابقه فرداست در قیامت، جایزش چیه؟ و سبقت الجنه و الغایت النار. من بعضی از تیکه هایی که تو نهج البلاغه از خدمت رو میکنم، ببینید چطور از این تمرین مسابقات استفاده کرده. اصلا میگه زندگی همینه، میگه اصلا شما به دنیا اومدید برای که تو مزمار قرار بگیرید، یعنی در این دوران آمادگی برای مسابقه. میگه والله مستعدیکم شکرهو، خدا ادای شکرشو از شما میخواد. شکر یعنی چی؟ یعنی انرژی ها و استعدادهایی که به شما داده به عمل در بیارید. پس خدا ما رو فرستاده، یک سلسله امکانات، استعدادا، IQ بهمون داده، میگه خدا میخواد حالا ادا بکنید. و مورثکم امرهو، اختیار به شما داده، امرش و اراده رو داده. تنها موجودی تو دنیا هستین که اختیار داریم، پس اختیار داری. گفته حالا این امکاناتی که دادم عمل کن. و ممهلکم، مهلت داده به شما یه عمر، فی مزمار محدود، مزمار یعنی مسابقه، میدان تمرینات. شما رو گذاشته تو این مزمار، میدان تمرین، که محدوده به عمرتون، چقدر اجل داریم. برای چی؟ لتنازعوا سبقه، برای این که جایزه رو بگیرید، مدال بگیرید. حالا چیکار کنید؟ فشدوا عقد المازر، کمربنداتون رو یه ذره سفت کنید. وصفعوا فضول الخواصر، این دامنهای گلگشاد رو یه ذره جمع و جورش کنید. آخه با اینجور شل و بل لباسای شل بزرگ گشا شلوارای دیدین عربا چجوری پوشن؟ با این که نمیشه دوید. این اصطلاحه، کمربندا رو شل کنه. تو فارسی اون موقع میگفتن گیوهاتو بر بکش. اینطوری که نمیشه، این آقایون دیدی همه با نعلینن، آقا نعلین که نمیشه دوید راه رفت، سلانه سلانه اون عباهای گلگشاد. یه حضرت علی میگه بابا یه ذره جمع جور کن، لباساتو تنگ بکن، این گلگشادی چیه؟ کمراتون رو سفت بکنید. لا تجتمع و عظیمتن و ولیمتن، عظیمه و ولیمه با هم جمع نمیشه. عظیمه با زست، عظیمه با زست چیه؟ عزم، اراده. کارهایی که عزم و اراده میخواد با ولیمه که جمع نمیشه. ولیمه چیه؟ سورجرونی. اگه تو یه برنامه‌ای داری، هدفی داری، اراده‌ای داری که با سورجرونی جور در نمیاد، باید جدی بگیری. ما انقض النوم لعزائم اليوم، چه بسا خواب یاد تصمیمات روز از خاطر میبره. متوجه شدی، بیدار شدی، ماه رمضانی بوده، یه حضور قلبی پیدا کردی، یه تصمیمایی میگیری، شب میخوابی، صبح هم اینا فراموش میشه. و ام هز ظلم لتذاکیر الهمم، تاریکی شب جرقه های بیداری همت ها رو از یادت میبره. بجام نمیشه، سلانه سلانه نمیشه را رفت، باید جدی بود. در یه جای دیگه تو نهج البلاغه میگن اسلام چیه؟ اسلام بر ما تعریف کن. یه اسلام، اسلام اینه کریم المزمار. مزمار همین میدان تمرین دیگه، میدان تمریناتش خیلی کریمانه است. رقابتایی که همدیگر رو بزنن و غلبه کنن و مشبازی نیست، خیلی رقابت‌ها رقابت‌های کریمانه است. رفیع الغایه، غایتش، نهایتش، خط پایانش خیلی رفیعه. جامع الحلبه، اسب‌های خیلی تیزتک شهسوار رو فراهم کرده، یعنی رقابت‌ها با آدم‌های شریفه. متنافس الصبغه، جایزش خیلی نفیسه. شریف الفرسان، اسباش خیلی شریفن. به این راجب اسلام داره میگه ها، اسلام یعنی تسلیم شدن به خدا، با یعنی اصطلاحاتی که تو اون جامعه میفهمن مردم نیشی. دائما ذهنیت جوانها تو مسابقات اسبانیه، میفهمن چی داره میگه، جا میفته براشون. از تصدیق و منهاجهو، این مسیر دویدن، این به صلاح پیستش چیه، کجا هاست؟ میگه تصدیقه. تصدیق یعنی زیبایی ها رو تصدیق کردن. من صدق بالحسنا فسنویسر حلل، هر کسی که زیبایی ها رو تصدیق کن، هر چی که زیباست خوبه، راستی، امانت، صداقت، شجاعت، گذشت، این پیستش صداقت هاست، تصدیق کردن خوبی هاست. علامتش چیه؟ این خط از کدوم مسیر باید بریم؟ و صالحات و منارها، اعمال صالح، اعمال شایسته علامت هاست که گم نکنی کجا باید بری. آخرش خط پایانش کجاست؟ چند هزار متریه این مسابقه؟ دوی ماراتونه؟ آره ماراتونه، ولی ماراتونیست که آخرش مرگه. والموت و غایته، تا دم مرگ دوی مسابقه باید باشی، خستگی نداره، رقابته، برای که برای ابدیته. خب میدانش کجاست؟ و دنیا مزماره، مدت عمر تو دنیا میدان این تمرینه. خب همه این تمرین آماده میشه کجا؟ روز مسابقه کجاست؟ بل قیامت و حلبته، روز قیامت شروع اسفاس، شروع رقابت اسفاس. چی میدن؟ ول جنت و سبقته، بهشت جایزش، بهشت با اون معانی. ملازم میفرمایید چقدر روشن این مطالب رو گفته، وقت نیست من خیلی خستتون بکنم، ولی تو اون فرهنگه که قرآن سراسرش از سبقت و سرعت داره میگه. ما تو المپیک قرار داریم و 420 ملیت دارن با هم رقابت میکنن، قرآن هم میگه انقدر تو سرکله هم نذارین، انقدر دعوا نکنین با یهودی ها با مسیحی ها، تو چرا اینجوری، تو چرا اونجوری. لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجن، بابا برای هر کدومتون یه شریعت، یه راه روشنی گذاشتن. ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه خدا میخواست همه تون یکی کرده بود، یه خدا، یه پیغمبر، یه کتاب، تموم شد. خدا نخواسته یه دست بکنه، شما تولیدات کارخونه‌ای که نیستین همه یه جور باشید. ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، نخواسته اینطور بشه، پس چیکار کنین؟ میگه خدا شما رو متنوع ساخته، لیبلوکم فیما آتاکم، در اون چیزایی که بهتون داده شما رو امتحان بکنه، پیشینه های تاریخیتون، جغرافیاییتون، سرزمینتون. ژاپن هیچی نداره، خاک هم باید برن از چین وارد کنه، این داره امتحان میده دیگه. هفته پیش صحبت کردم چه اخلاقیاتی بعد از این جریانات به نمایش گذاشتن، یادتونه؟ سوئیس هم هیچی نداره، سرزمینی است که همش کوهستانه. این همه در صنایع ظریف پیشرفت کردن. تایلند هیچی نداره. اینا میخواد امتحان کنه هر کسی چی داره. ما زیر زمینمون الحمدلله این همه نفت داریم در بیاریم، خدا کنه ادامه داشته باشه، و نه گرسنگی میمیریم. میگه ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، میخواد به اون چیزی که بهتون داده امتحانتون کنه. فاستبقوا الخیرات، با هم مسابقه بذارید. قرآن داره میگه مسابقه بذارید، میگه این ملیت های مختلف برای اینکه با هم مسابقه بذارید در هر چیزی که خوبه. ورزش خوبه دیگه، این بده برای سلامتی، دانشگاه خوبه، شهرسازی خوبه، نمیدونم رقابت‌های فضایی خوب، در هر چیزی که خوبه، دانشگاه‌ها، نمی‌دونم شهرسازی، ما هم مسابقه بذارید. حالا هر مسابقه این خط پایان داره. کجا؟ الی الله مرجعکم، به سوی خدا. مسابقه شما به سوی ارزش‌های خدایی است. امروز اختلافاتون رو بذارین کنار، روز قیامت خدا میگه عقبا کی بود. و فینبئکم فیما کنتم فیه تختلفون. اختلافا رو امروز ول کنید، به جایی نمیرسید، قرار نیست شما داوری کنید. شما امروز در خوبیا با هم مسابقه بذارید، انقدر تو سر کله هم نزنید، فردا خدا میگه که هر کدوم چی کاره بودید. یه جا از همین مسیحی ها میخواد تعریف بکنه، 10 صفت از اینا میاره، از جملش اینه که یسارعون فی الخیرات، اینا سرعت دارن در کارهای خیر. و هم لها سابقون، برای این کارا مسابقه میذارن. نه همه ها، اونا که واقعا اهل کتابن، از خوباشون داره میگه، هم اهل سبقتن هم سرعت. سرعت تنها کافی نیست، همه اینا که میدوئن تون دارن میدوئن، ولی مهم اینه که تون میدویی سبقت هم بگیری. حالا وقتی نیست و فراون تو قرآن از این سبقت ها گفته، میگه شما فکر میکنید اگه یه کسی مال و ثروت و قدرت داره، راحت و رفاه داره، ما خیلی مسابقه گذاشتیم که بدیم بهش؟ ما میگه غیر از اینه، میگه خدا خواسته براش، خدا خوب خواسته براش. میگه نه، ایحسبون انما نمدهم بهی من مال و بنین نصار و لهم فی الخیرات. فکر میکنید اینایی که خیلی ما بهشون دادیم، خیلی در خیرات برشون مسابقه گذاشتیم، سبقت گرفتیم، و لایشعرون، نمیفهمید مثل این که یه کیا میخوای بدونیم مسابقه اینا جلوان. ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، اونایی که نسبت به ربشون صاحب اختیارشون خشوع دارن، خشیت دارن. و الذين هم با آیات ربهم یؤمنون، اونا که به نشانه های پروردگارشون ایمان میارن. و الذين هم بربهم لا یشرکون، اونایی که هیچ انگیزه شرکی در خدا پرستیشون وارد نمیکنن. و الذين یؤتون ما آتوا، اونایی که باید اون چیزا که باید بکنن میکنند. و قلوبهم وجلتون، با این حال دلشون ناآرام، هنوز از خودشون راضی نیستن. چرا؟ انهم الی ربهم راجعون، دارن به سوی پروردگار میرن. المپیک ابدیه، اینا 4 تمرین کردن، یه لحظه غافل نشدن، نخوابیدن برای حالا یه مدال طلا. میگه شما برای بی نهایت زمان دارید رقابت میکنید، مگه میشه خوابید؟ اینا این همم تلاش میکنن. والذین یؤتون ما آتوا، اون چه باید بکنن میکنن. و قلوبهم وجلتون، دلشون ناآرام هنوز. انهم الی ربهم راجعون، دارن به سوی او میرن. مسئله شوخی نیست. همینی که حضرت علی میفرمد آه آه من قلت زاد، وای بر من، وای بر من از این دست آورده اندکم، از این کول پشتی سبکم، آه من قلت زاد و طول طریق، برای اینکه یک طریق طولانی در پیشه. و بعد سفر، یه سفر درازی در پیش دارم. و عظیم المورد، عظمت جایی که باید وارد شم. کسی مثل اون قهرمان عدالت این چنین دست خودشو خالی میبینه و آه میکشه، نیمه های شب اشک میریزه و آه میکشه. بهشتی هم که قرآن معرفی کرده، اونجا میگه باید مسابقه بذارید. میگه سابقوا الی مغفرة من ربکم، 2، یه جا میگه سارعوا الی مغفرة من ربکم، سرعت بگیرید به سوی پاک شدن، تزکیه نفس، مغفرت ربوبی، و جنت و بهشتی که عرضو هست سماوات و الارض. فراخنای بهشت کجاست؟ همه کهکشان ها، همه عالم هستی است. اعدت للذین آمنوا بالله و رسوله، برای کسانی که در مسیر درست قرار گرفتن. یه جا میگه سابقوا الا مغفرت من ربکم و جنت، سبقت بگیرید. پس هم سرعت میگه هم سبقت. این خودش حالا یه بحث مصطفی است که فرصت بیشتر باید باشه مسئله سبقت، سرعت، رقابت تنگاتنگ رو از قرآن بیشتر بررسی بکنیم. همه این چیز هست که انسان با فطرتش خدا در وجود ما گذاشته، اصل تنازع بقاه، اصل انتخاب اسلحه، در وجود ماست این رقابت های ورزشی. ولی این بزرگان بر حسب تعالیم قرآن اینا رو آوردن پیاده کردن تو معنویات، کشوندن ما رو به یه رقابت ها. نمیگه این باید بازی ها رو نکنید، میگه از اینا درس بگیرید، از این رقابت ها برای ساختن آینده خودتون. خب یه دو سه کلمه هم دعایی میکنیم و به هر حال خود حضرت علی هم دعایی کردن دیگه، از این سبقت علی استفاده کردن، میگن سبقت و الال ایمان و الهجره، من در ایمان و هجرت سبقت گرفتم. میگه لا یسبقنی به صلات الا رسول الله، هیچ کسی مثل رسول خدا در روی کرده به خدا از من سبقت نگرفته. میگه هیچ کسی رو من به ایمان دعوت نکردم مگر قبلا خودم بر اون کار سبقت گرفتم. در همین امشب از وصایای حضرت علی یکیش هم سبقته. در چی سبقت؟ میگه الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم. خدا رو در نظر داشته باشید درباره قرآن، مبادا دیگران در عمل به قرآن از شما سبقت بگیرند. اونایی که مسلمون نیستن ولی اخلاقشون خیلی قرآنی تره، عدالتشون، حقوق بشرشون، حقوق زنشون، حاکمیت ملتشون خیلی به ارزش‌های قرآنی نزدیک تره تا شما. شما گرفتار استبداد هستید، اختناق هستید، تنگ نظری هستید، اونا گذشتن از این مراحل، اونا ندارن قرآن رو، ولی رو تجربه بشری خودشون در عمل به قرآن بدون اینکه بشناسن قرآن رو از شما جلو گرفتن، جلو رفتن. میبینیم تو وصایاشم از سبقت داره، ولی میگه عقب نیفتید، اخراج نشین از مسابقه، شما پیروز بشید. از بهترین دعاهای امشب بیرون آمدن از خود و دعا کردن برای دیگرانه، دعایی که اجابت میشه دعایی برای دیگرانه. چند تا دعا خیلی معروفه، یعنی اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، خدایا هر فسادی رو، فساد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، همه اینا رو اصلاح کن. اللهم غیر سوء حالنا و حسن حالک، خدایا این بدحالی ما رو، بدرفتاری و بداخلاقی ما رو با حسن حال خودت تغییر بده. اللهم فک کل اسیر، بار خدایا اسیران ما رو آزاد بکن، اونا از همین پیشتازان هستن، ما در ساحل آرام اقیانوس در نزدیک شهر فرشتگان لس آنجلس قرار گرفتیم و یادمون رفته، نمیدونیم یه دی ماه ها بلکه سال هاست در چه شرایطی هستن، در چه سلوله هایی هستن، در چه شکنجه هایی هستن. هر دو سه هفته یه بار به اونا که تازه ملاقات میتونن داشته باشن چجوری 5 دقیقه با همسر و فرزندشون صحبت کنن. کسانی مثل حاله ها و هداها جانشون فدا میشه، اونم برای چی؟ برای تشییع جنازه یا برای اعتصاب قضا، برای اعتراض به کشته شدن یک دختر جلوی جنازه پدرش، به یکی دوتا که نیست دیگه. باید در واقع دعای نجات مملکت رو در این شبها سر داد، باید از خدا همینا رو خواست، از حاجت‌های مادی و مالی خودمون، محدود خودمون بیایم بیرون، لااقل دلمون رو لحظاتی ببریم اونهایی که در تنگنای سلول ها هستند، در زندان ها هستند، به جرم این که فقط آزادی ما رو خواستند، حاکمیت ملت رو خواستند، همه چیزشون رو گذاشتند. از خدا باید بخوایم که هم موجبات خلاصی و رهایی اونها رو خداوند در این سال جدید فراهم بکنه، با سربلندی و سعادت و هم به ملت ما توفیق بده که تقدیرش رو در این سال جدید در سایه وحدت و استقامت به دست بیاره. انشاءالله که دعاهای شما مقبول درگاه حق باشه. متشکرم.